استکباری آمریکا در کشورهای مختلف ما شاهد راهپیمایی بودیم. بعد از در کوبا، در آفریقای جنوبی، در خیلی از کشورها ما شاهد اعتراضات بودیم. از سوی بسیاری از دولت مردان کشورهای مختلف جهان این اقدام محکوم شد، چون هیچ دستمایه حقوقی و قانونی برای این اقدام وجود نداشت. خود آمریکایی ها هم حقیقتا استدلالی نداشتن برای این کار. گفتن یک دادگاهی در نیویورک گفته که مادورو مجرمه به خاطر مسائل مواد مخدر و ما مجری اون دستور قضایی اون دادگاه در نیویورک هستیم. یعنی یک دادگاه محلی در یک کشور حکمی رو علیه رئیس جمهور یک کشور دیگه صادر میکنه و با استفاده از زور اسلحه، با استفاده از زور قدرت و خشونت اینها این تجاوز آشکار رو انجام میدن. متاسفم که این مسئله رو عرض بکنم که رفتار آمریکا نشون میده همون تعبیری که آقای عراقچی به کار برد، قانون جنگل رو. یعنی نظم بین المللی موجود به نظرم بیشتر از اینه که قانون محور باشه، در حال حاضر قدرت محوره، سلاح محوره، خشونت محوره. و اگر دولتی هم قراره در این ساختار وجهی داشته باشه و بتونه صاحب نفوذ باشه، به نظر من به جای اینکه بخواد به قوانین بین المللی اتکا بکنه، باید به قدرت خودش، به توانمندی خودش اتکا بکنه تا به سرنوشتی مثل لیبی و ونزوئلا و امثال هم دچار نشه.
بله آقای دکتر، سیاست های دونالد ترامپ چه عواقبی رو به دنبال داره و پیش بینی شما از آینده ریاست جمهوری ترامپ چیه؟
ببینید، اگر این سیاست ها نسبت به یک دولت بود، مثلا ایران بود، خب شاید میتونست اجماعی رو ایجاد بکنه و اهداف خودش رو پیش ببره. اما ما شاهد این هستیم که در این دوره، یعنی در دوران ریاست جمهوری دور دوم ترامپ، این خوی استکباری، تجاوزکاری به صورت گسترده داره پیاده میشه در دنیا. تا یه جاهایی ممکنه جواب بده، مثلا همون جنگ تعرفه‌ای که انجام داد، اما آستانه صبر و طاقت دولت‌ها و ملت‌ها یه جایی از بین میره و این با واکنش افکار عمومی و دولت‌ها مواجه میشه. ببینید، ترامپ صرفاً به ایران بسنده نکرده، به فشار بر ایران بسنده نکرده، نسبت به همسایه خودش یعنی کانادا هم چشم طمع داره و معتقده باید بشه ایالت جدید آمریکا. نسبت به گرینلند همین روحیه تجاوزکارانه رو داره و معتقده که باید مورد تصاحب دولت آمریکا قرار بگیره. نسبت به مکزیک و خلیج مکزیک همین نگاه رو داره و خیلی تفرعنانه، فرعون معابانه معتقده که باید اسمش بشه خلیج ترامپ، خلیج آمریکا. نسبت به کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس همین نگاه متکبرانه رو داره. نسبت به ونزوئلا همین رو داره. نسبت به روسیه و چین همین نگاه رو داره. حتی نسبت به اروپا و ناتو هم همین رویکرد رو داره. خروجش از سازمان‌های بین‌المللی، مثل همین خروج اخیرش از سازمان بهداشت جهانی رو شما شاهدش هستید. نسبت به اوکراین که خب متحد آمریکا هست و در برابر روسیه، رقیب آمریکا، در می‌جنگه، هم همین روحیه استکباری رو آمریکایی‌ها دارند. نسبت به اروپا، اتحادیه اروپا، عرض کردم خدمتتون. ببینید، وقتی که این روحیه تجاوزکاری به صورت گسترده دنبال میشه، یقینا واکنش متقابل رو از طرف دولت‌ها به همراه خواهد داشت. ما دیدیم که مسئولین دانمارک و گرینلند گفتن که ما رزمایش برگزار میکنیم و در برابر این رفتار ترامپ کوتاه نمیاییم. و همین باعث شد که آمریکایی‌ها و ترامپ مطرح بکنه که من از تصاحب گرینلند صرف نظر میکنم. یعنی جهان داره به این بلوغ میرسه، به این باور میرسه که باید یک جایی در برابر رویکردهای استکباری و استعماری آمریکا ایستادگی بکنه. حتی اتحادیه اروپا هم به این باور و به این نتیجه رسیده. در مسئله گرینلند شاهدش هستید. در جاهای دیگه دنیا هم اگر واقعا ترامپ و آمریکایی‌ها بخوان با همین دست فرمون جلو برن، شاهد واکنش‌های جدی کشورها هستیم، چون خیلی از کشورهای دنیا حقیقتاً به لحاظ اقتصادی چیزی رو برای از دست دادن ندارن. اگر ببینن که آمریکایی‌ها قرار هست که به کشور اونها دست درازی بکنه، یقیناً با ایستادگی مقابله میکنن با این روحیه تجاوزکاری آمریکا.
قربان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون، از اطلاعات خوبی که به ما و شنونده هامون دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. باشید، از موفقیت میکنم، ایام بکن باشه، موفق باشید،
روز خوش، خدا نگهدارتون. دکتر مسعود نیکروش، کارشناس رسانه، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود. نیمروزتون بخیر باشه. رسیدیم به برنامه انقلاب پنجم که گفتگو با محمد جاوید نیا پیرامون هوش مصنوعی و کشاورزی در ایران داشته. این برنامه رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
سلام، مهران زیابری هستم، کارشناس ارشد هوش مصنوعی. با تاریخچه هوش مصنوعی در خدمتتون هستم. جلسه قبل از دوران پیشا هوش مصنوعی از سال 1900 و اختراع لامپ خلل شروع کردیم. صحبتمون رو رسوندیم به 1920، زمانی که کلمه ربات ایجاد شد. اولین ربات جهان رو میتونیم بگیم که ایجاد شد. البته خب این ربات یک ربات مکانیکی بود، نه یک ربات الکترونیکی. چون 18 سال بعد، یعنی 1938، تازه علم دیجیتال متولد شد. 10 سال بعد هم علم سایبرنتیک رو داشتیم. دیجیتال همون 0 و 1 که امروز زیاد میشنوید، ولی سایبرنتیک موضوع اساسی هوش مصنوعیه. تو ادامه مرور تاریخچه به سایبرنتیک زیاد کار خواهیم داشت. صحبت جلسه قبل به آقای تورینگ ختم شد. تورینگ یکی از ریاضیدانان برتر و صاحب نام قرن 20 هستش، کسی که تونست سرنوشت جنگ جهانی دوم رو کلن متحول بکنه. توی جنگ جهانی دوم ارتش آلمان دستگاهی رو درست کرده بود تحت عنوان دستگاه انیگما. حتما فیلمشو دیدین. این دستگاه خیلی پیچیده ای بود. میتونست به روش‌های مختلف پیامی رو که میخوان بین بخش‌های مختلف ارتش جابجا بکنن رمز بکنه و ارتش متفقین تا سال‌های سال نمیتونستند این رمز رو بشکنن، تا اینکه تورینگ تونست روشی رو ارائه بکنه برای اینکه این رمز رو بشکنن و بعد از اینکه رمز دستگاه انیگما شکسته شد، سرنوشت جنگ جهانی دوم کلاً تغییر کرد. تورینگ بعدها هم کارهای خیلی شایسته‌ای انجام داد. سال 1950 که خیلی ها به عنوان نقطه شروع هوش مصنوعی اون رو میدونن، آقای تورینگ اومد تست تورینگ رو تعریف کرد، یا ماشین تورینگ رو تعریف کرد. مطابق تعریفی که آقای تورینگ میگه، تست تورینگ به این صورته که اگر ما یک ماشین و یک انسان رو پشت یک دیوار داشته باشیم و از طریق یک رابط، مثلا یک ترمینال، یک مانیتور، حتی صحبت کردن، مهم نیست با چه واسطه ای، یک نفری در سمت دیگر دیوار با اونها ارتباط برقرار بکنه، اگر اون انسانی که سمت دیگه دیوار هست نتونه تشخیص بده که پاسخ سوالاتش رو انسان داره میده یا ماشین، میگیم اون ماشین حالا شایسته این هست که به عنوان یک ماشین هوشمند بنامیمش. ولی تو دنیای هوش مصنوعی با وجودی که 1950 و به عنوان یکی از نقاط عطف هوش مصنوعی و به عنوان نقطه صفر هوش مصنوعی میدونن، کلمه هوش مصنوعی سال 1956 ایجاد شد. آقای جان مک‌کارتی توی مقاله‌ای که تدوین کرده بود کلمه آرتیفیشال اینتلیجنس یا همون هوش مصنوعی رو برای اولین بار به کار برد. پس میتونیم بگیم که تولد هوش مصنوعی یکی از این دو تاریخه، 1950 یا 1956. حالا که هوش مصنوعی متولد شد میخواییم ببینیم با چه سرعتی و با چه تغییراتی ما رو رسون به سال 2025 و به کجا خواهد رفت. انشالله تو برنامه های بعدی بیشتر در این مورد توضیح میدم خدمتون. خدا نگهدار.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریع‌تر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
این بخش از برنامه ما اختصاص داره به گفتگو با مهمان عزیزمون.
آقای جاوینیان خیلی خوش اومدید. ما رو بابت کم و کاستی هایی که احتمالاً در میزبانی از شما داشتیم خواهید بخشید. خیلی ممنون میشم که خودتون رو معرفی بکنید و کمی در مورد خودتون، پیشینه و فعالیت هایی که در حال حاضر مشغول انجامش هستید توضیحاتی رو بدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. محمد جاوینی هست از بدو تأسیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در ارتباطات و فناوری اطلاعات. فعالیت مختلفی هم انجام دادم در حوزه ارزیابی محصولات هوش مصنوعی و در شبکه آزمایشگاهی این مرکز مشغول فعالیت هستم.
آقای جاوینی، من این سوال رو از همه مهمانانم خواهم داشت. از منظر شما، تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی چیه؟ شما چه درکی از این فناوری داشتید که به نظرتون میاد میشه در این برنامه اون رو به اشتراک عموم گذاشت؟
در ضمن به حضورتون، من معمولا نگاه ریشه‌ای به مفاهیم مخصوصا توضیح تعریف دارم. وقتی میخوام بگم هوش مصنوعی برای خودم، یعنی برای خودم قابل درک کنم این موضوع رو، به میپردازم که هوش، مثلا مقوله هوش چه چیزی است که من الان در مورد هوش مصنوعی میخوام صحبت کنم. خب هوش، در واقع مفهوم هوش تعاریف گوناگونی داره، عرضم به حضورتون که روانشناسان تعاریف عمومی دارن، تعاریف چندگانه دارن، مثل آقای گارتنر که مثلا ما میگیم هوش زبانی، هوش ریاضی، هوش کلامی، در حال زبانی یا کلامی، و هوش درکی یا فضایی. من حالا بررسی که کردم این موضوع رو، توی همه اینها یک سری نقاط مشترک است.
تو تعاریف همه
انواع هوش مصنوعی، این تعاریف، این عبارات مشترک چی است؟ مسئله درک است، مسئله استدلال است و مسئله در واقع پاسخ.
بله.
یعنی چی؟ یعنی من وقتی دارم در مورد عرضم به حضورتون هوش ریاضی صحبت میکنم، منظورم اینه که من بتونم یک مسئله ریاضی رو درک کنم، استدلال کنم، استنتاجی انجام بدم و بتونم به اون پاسخ بدم، پاسخ مسئله رو بدم. حالا تو هوش کلامی همینه، شما بتونید در واقع یک وقتی گفتگو میکنید درک کنید، بتونید پاسخ رو در واقع تولید کنید در ذهنتون و پاسخ بدید. در تمام تعاریف هوش مصنوعی این کاریه که خودم انجام دادم و دیدم. حالا من هوش مصنوعی رو در واقع چه چیزی تعریف میکنم؟ قبل از این یه نکته رو بگم، همه این استدلال همونطور که واضح هست از یادگیری نشأت میگیره.
بله.
شما ابتدا که ریاضی یاد میگیرید بسیار شاید اصلا ابتدایی کند، اصلا بله، نتونید در واقع مسئله رو حل کنید.
دقیقاً.
به مرور بر اثر تمرین و فرایندی به نام یادگیری شما به یک در واقع استاد ریاضی تبدیل میشید.
بله،
در حل مسئله. حالا همه این مقدمات رو گفتم که بگم من از نظر من جاوینیا هوش مصنوعی سامانه ایه. قبلا میگفتم ماشین، حالا ماشین سامانش الان برای من در واقع چالش نیست. سامانه ایه، سیستمی هست که درک میکنه یک مسئله رو،
درسته،
استدلال میکنه و میتونه پاسخ یا اکتی مناسب برای اون داشته باشه
و این مسئله میتونه تو مدیوم های مختلف هم اتفاق بیفته.
حالا همونطور که توی انسان این موضوع وجود داره، این مسئله در واقع هوش مصنوعی باید بتونه یاد بگیره.
درسته.
حالا که یاد گرفت، مفاهیم یادگیری ماشین که مثلا شما در خصوص یادگیری عمیق صحبت میکردید، مفاهیم اینچنینی ورود میکنن به هوش مصنوعی. پس هوش مصنوعی از نظر من سیستمیه که درک میکنه یک مسئله رو، استدلال و استنتاج میکنه و پاسخ میده. نکته مهم اینجا در واقع یاد میگیره و پاسخ میده. و ما یه نکته ای رو هم که در واقع بگم و عرایزم رو ببندم، نکته اینه که ما در مرحله هوش مصنوعی محدود هستیم.
درسته.
یعنی تمام تمام منابع سخت افزاری، پردازشی، رایانشی امروز هوش مصنوعی، منابع داده‌ای برای انجام یک وظیفه خاص استفاده میشه. هر چقدر تنوع وظایفی که یک سیستم هوش مصنوعی به طور همزمان میتونه انجام بده افزایش پیدا کنه، همونطور که در واقع شاید الان به ذهنتون خطور کرده، یعنی به انسان نزدیک بشه، شما هم بتونید ببینی، هم درک کنی، هم پاسخ بدی، همزمان بتونید در واقع چند کار دیگه انجام بدید، به مفهومی به نام هوش مصنوعی عمومی نزدیک میشه.
درسته.
که هوش مصنوعی عمومی در حالا زبان ساده اینه که ما انگار که یک انسانی داریم که این انسان تمامه در واقع اون وظایفی که یک انسان در یک حوزه میتونه انجام بده رو در واقع اون ماشین داره.
محمد جان، من یه لحظه یه نقطه‌ای بذارم رو این فهمای شما، چون من میخوام رو همین نقطه مکسی بکنیم، برمیگردم روی در واقع هوش مولد و رابطش با این یادگیری و درک، ولی یه اشاره کوتاهی هم میخوام داشته باشم در مورد کاربردها هم یکم صحبت بکنیم، چون یکی از موضوعات ما اینجا عمدتاً ما با میهمانامون در مورد کاربردها هم صحبت میکنیم. من گفتگو رو با آقای جاوید نیا در خصوص کاربردها، مشخصاً در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی در ایران و توصیف هایی که ایشون از این کاربرد دارن پی میگیرم.
در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون، حالا من یک باغی هست، یک چند درخت هست، یک کار خیلی ساده پردازش تصویر، شما میتونید آبجکت مثلا یا شی رو شناسایی کنید و در واقع شمارش میوه رو داشته باشید که میتونید در واقع میزان محصولی که این درخت ها، یعنی باغ شما در واقع میخواد بده رو در واقع
در مورد این که وضعیت سلامت میوه ها یا
احسن.
درست.
گام بعدی همین تصویر به عنوان ورودی میاد و اطلاعات دیگری، مثلا سنسورهایی رو توی در واقع درختان تعبیه میکنن با استفاده از فناوری در واقع اینترنت اشیا، سنسورهای تعبیه میکنن که با این در واقع سنسورها بتونن همون مواردی که شما گفتید، وضعیت سلامت در واقع میوه ها، وضعیت در واقع اینکه میوه ها رسیدن نرسیدن، چون رباتایی رو داریم، احسن رباتایی رو داریم که خودش میاد نگاه میکنه هر درخت میوهش رسیده بود برداشت میکنه.
درسته.
حالا فرمایید شما در خصوص کار در واقع استفاده های هوش مصنوعی در ایران در حوزه کشاورزی.
من حالا حقیقتش چون یکی از رسالت های برنامه ما این هستش که این رو بیاره در واقع بافتار خود سرزمین عزیزمون ایران یه نگاهی بکنه بهش. الان نوع نگاه کشاورزهای ما یا کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به این فناوری باید این باشه که این یه فناوری فانتزیه یا نه از نظر شما الان به یه مرحله رسیده که یه کشاورز میتونه از این بهره ببره؟
یه نکته رو من یه مقدمه خیلی کوتاه در مورد این موضوع بگم. ببینید، شما اگر بتونید با بازیگران اصلی اونجا به درستی شرکت، با کشاورزان، باغداران بتونید مزایای این استفاده از این سیستم ها رو در دانشون بدید و اون سیستمی که توسعه دادید رو در واقع یک خروجی ملموس برای اینها ارائه کنید، اونها طبیعتا این موضوع رو میپذیرن و بحث مقاومت در مقابل فناوری که مقابل در مقابل هوش مصنوعی است کاهش پیدا کنه.
از بود هزینه ایش چطور الان به نظر شما الان به یه درجه از بلوغ رسیده که مقرون به صرف
ما حوزه های مختلفی داریم. ببینید، مثلا یک سری پروژه ها در حوزه کشاورزی در سطح ملی انجام میشه. مثلا ما پروژه هایی داریم در سطح ملی تحت عنوان تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که تو حوزه محصولات مختلف داریم. این پروژه رو اتفاق خود مرکز در واقع داره توسعه میده با در واقع همکاری وزارت جهاد. به این صورت هست که شما در واقع با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ما می‌خوایم در واقع مزارع مختلف، باغ‌های مختلف در واقع تو حوزه محصولات مختلف و تخمین سطح زیر کشت داشته باشیم. این پروژه
پروژه‌ای که الان تو کدوم استان مشخصاً داره اتفاق می‌افته؟
ببینید، ما در واقع ما توی استان‌های مختلف ما محصول محور نگاه می‌کنیم. مثلا میگیم محصول سیب زمینی، در واقع باغات سیب زمینی، در واقع مزارع سیب زمینی رو میرن دوستان، هم از تصاویر ماهواره هم نمونه برداری محلی و نمونه میدانی در واقع انجام میدن و حالا با استفاده از هوش مصنوعی توی شناسایی تصاویر و مراحل بعدی پیش بینی در واقع یک تخمین استراتژی کش میده. یک سری حوزه با کشاورز در واقع کمک میکنه، مثلا الان ما چت بات هایی رو داریم در کشور که حالا اینا با استفاده از در واقع پلتفرم های اوپن سورس خارجی آموزش دیدن، ولی خب تو حوزه کشاورزی هن. یعنی به شما کمک میکنن سوالات مختلفی رو به شما در واقع دستیاری میکنن در کنار شما.
یعنی من به عنوان یک کشاورز انگار یک دستیار خردمندی کنار دستمه و او به من کمک میکنه که حالا به اتفاق
دقیقاً در حوزه کشاورزی، حالا خاص حوزه کشاورزی، این چت بات‌ها در کشور در حال توسعه ان، یعنی خاص حوزه پزشکی داریم در حال توسعه هست، در حوزه مختلف هم در واقع در استفاده میشه. تو حوزه مثلا مسائلی مثل تخمین رطوبت در واقع باغ‌ها، اینو هم در کشور کار شده و داره کار میشه. یعنی ما تو کشور تو مرحله ورود به نه تنها در این حوزه،
این چت‌باتایی که اشاره کردید که میتونن به کشاورزا کمک بکنن، نیازمندی‌های سخت افزاری خاصی دارن یا نه کشاورزی
نه دیگه ببین نیازمندی‌های سخت افزاری سمت تولید کننده است. یعنی من تولید کننده وقتی میخوام یک چت‌باتی رو توسعه بدم، خب بالاخره یک سری نیازمندی‌هایی دارم که تو این چت‌بات توسعه. چت‌بات که توسعه پیدا کرد میشه مثلا همین نمونه‌های خارجی که هر روز شما دارید استفاده می‌کنید، میرید در واقع پرامپتتون پرسجوتون رو سوالتون رو میپرسید و اون به شما پاسخ میده. یعنی حتی خیلیاش میکنم رایگان هم هست فعلا، چون در مرحله آموزشن. چون یه نکته مهم است، ورود به این مسئله اکثر شرکت ها در دنیا رایگان ورود میکنن. چرا؟ چون دارن مدلشون رو بهبود میدن. یعنی سوالات شما داری سوال میپرسید به این مفهوم که داری پاسخ هم میگیرم، منتها اون بیشتر نفع میکنه. یعنی تولید، حالا اون در واقع سیستمی که پشتش، چون از سوالات شما
سوال من
و
باز میتونه خودش
شما داره آموزش میده مدلش که اون مفهومی که عرض کردم خدمتتون یاد بگیره که بتونه بهتر در واقع.
فرض بکنید الان من یک باغ دارم مثلا در یک جای سرسبزی مثل شهسوار، که الان بخوام از یه همچین فناوری استفاده بکنم، گام نخست چیه؟ یه جایی هست دسترسی این شکلی وجود داره؟
مشکلی که شاید در واقع توی اکوسیستم هوش مصنوعی ما الان هست همین مشکل گمنامیه. یعنی شاید بازیگران اکوسیستم، یعنی شمایی که به عنوان فرمودید یک باغداری، الان نمیدونید اصلا ابزاری از حالا اصلا استفاده میکنم یا نمیکنم. گام بعدی چه ابزارهایی در حوزه در واقع باغداری هست، در حوزه کشاورزی هست، که اینو هم ما در واقع تحت عنوان یه پروژه در واقع داخلی به صورت کوچیک داریم توی مرکز پیش میبریم، که در واقع یک بتونیم یک اطلسی که در واقع محصولات هوش مصنوعی تو حوزه‌های مختلف اونایی که توسعه داده شدن در واقع یک معرفی کوتاهی داشته باشن،
نیازمندی‌ها رو بتونن پیدا
در واقع بکنن. اگر شما به دنبال یک در واقع همینو مثلا عبارت رو در موتور جستجو سرچ کردید یا جستجو کردید بتونید در واقع به این موضوع برسید. ولی این چالش
کاربرد تو کشاورزی بر من حقیقتش خیلی موضوع جذابیه، ولی میترسم که اون رشته صحبتمون در ابتدا که در مورد هوش مولد بود رو از دست بدم. ما یه کلمه تحت عنوان پرامپت داریم که حالا ما در زبان شیرین فارسی تحت عنوان پرسجو فعلا ازش یاد میکنیم، که از آقای جاوید نیا این تقاضا رو دارم که یکم در مورد خود ماهیت پرامپت و چند تا نمونه از پرامپت ها و حالا یک سوال دیگه هم که ممکنه مطرح باشه که این محیط نرم افزاریش چیه؟
بله، عرضم به حضورتون که شما در واقع فرض کنید با یک نفر که گفتگو میکنید، با یک چت بات که گفتگو میکنید یا بات های در واقع پرسجو، شما ازش درخواست میکنید، اون درخواست شما، اون پرسجوی شما رو میگن پرامپت. شما وقتی که میرید در داخل یک چت بات می‌نویسید سلام، همین سلام شما یک پرامپت.
درست.
فهمیدید بستر چیه؟ برنامه‌نویسی نخیر. همین پرسجو مثل سلام در واقع برید اونجا بنویسید و به شما خروجی بده. این در واقع خروجی محصول اوپن ای آی هست. در واقع همون شرکتی که
چت جی پی تی رو
ببینید، ما یک موضوعی رو داریم تحت عنوان پرامپت انجینیرینگ. حالا این مهندسی درخواست ها، مهندسی پرسجوها. یه نکته ای هست، ببینید چت بات ها معمولا به این شکلن که باید شما باهاشون گفتگو کنید، به یک زبان مشترک برسید و بعد از اون درخواستتون در واقع به عنوان خروجی برگرده. یعنی ابتدا شاید شما بپرسید ببینید من یک موضوعی رو گفتم عنصر خیال.
بله.
برای حوزه رسانه، برای سینمایی ها عنصر خیال خیلی جذابه.
همینطوره.
ولی شما وقتی دارید در مورد مسائل علمی صحبت می‌کنید، ما حالا میگیم مشکلی به نام توهم، این متوهم بودن هوش مصنوعی تو حوزه رسانه که شما داری خیال انگیز یک انیمیشن میسازی جذابه، تو موضوعات علمی در واقع مشکل سازه.
میتونه بله محل آسیب
اینجا که حالا مباحث مثلا رگولاتوری و تنظیمگری ورود میکنه و اون کار رو انجام.
خب آقای جاوید نیا، من یک فهرست بلند بالایی از سوالاتم باقی موند. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. در پناه خدا باشید.
تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه ها تیکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسهات یه کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشور.